با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 8. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: شما می‌دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود، گرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. اگر در جستجوی یک معیار مشخص در رابطه با بخشش یا هدیه دادن هستید، در اینجاست. خود عیسی مسیح یک معیار است. او ثروتمند بود اما فقیر شد. او به این زمین آمد و به عنوان یک فقیر زندگی کرد. تصور کنید ترک کردن آسمان، آمدن به روی این زمین و متولد شدن در دهکده کوچک بیت لحم، به عنوان ناصری زندگی کردن، بر صلیبی خارج از شهر اورشلیم مردن و در تاریکی قبر قرار گرفتن. اینها همگی را خداوند عیسی مسیح پذیرفت. او ثروتمند بود اما برای من و شما فقیر شد. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 10 می‌خوانیم: در این مورد عقیده خود را ابراز می‌کنم، چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملاً این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. این مطلب نشان می‌دهد که ایمانداران قرنتیه در ارتباط با این هدایا و کمک مالی قول و ضمانت داده و از یک سال قبل شروع به جمع‌آوری آنها کرده بودند. این نکته موضوع وعده یا ضمانت دادن در رابطه با دادن مقدار مشخصی پول را مطرح می کند. بعضی افراد می گویند که فکر نمی کنند یک مسیحی بایستی ضمانت بدهد. به نظر من باید درک کنیم و بپذیریم وقتی در ارتباط با هر چیز دیگر توسط امضای خود آن را تضمین یا ضمانت می کنیم، پس فکر می کنم که مردم بایستی بسیار بیشتر خواهان این موضوع باشند که برای انجام کار خدا ضمانت کرده و متعهد شوند. ما وعده می دهیم که اجاره خانه یا بدهی خود را بپردازیم. وقتی یک اتومبیل یا وسایل خانه می خریم، برگه ای را امضا می کنیم و متعهد به پرداخت پول آن می شویم. بنابراین می توانیم بگوییم که بهتر است برای پیشرفت کار خدا متعهد شده و به صورتهای گوناگون ضمانت کرده و به وعده های خود عمل کنیم. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 11 می خوانیم: آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. پولس در اینجا میگوید که آنها بایستی ضمانتی را که داده بودند به انجام برسانند. باید به آنچه گفتند با دادن پول خود عمل کنند. اما به خاطر داشته باشید که این یک دستور یا فرمان نیست. به ما دستور یا حکمی داده نشده که متعهد شده یا قول و ضمانتی را بدهیم. مجبور به دادن ضمانت نیستیم. اما این آیه میگوید اگر عهد و ضمانتی را بستیم، آنگاه موظف هستیم آن را به انجام رسانیم. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 12 میخوانیم: اگر کسی واقعا مایل است کمک کند، خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. این نکته بسیار مهم است که باید به آن توجه کرد. هر شخص بایستی به اندازه توان خود بدهد و باید این کار را با اختیار و خواست خود انجام دهد. هیچ کس نبایستی بر طبق آنچه ندارد بدهد و مجبور نیست چیزی بدهد. در کتاب اول قرنتیان در بخش مربوط به هدایا نمونه ای را مثال زدم که میخواهم در اینجا تکرارش کنم. زمانی که به عنوان کشیش خدمت میکردم، عضوی در کلیسا داشتم که شخص بسیار ثروتمندی بود و کارخانه ای داشت که به خوبی سود میکرد. او همچنین مزرعه و زمینهایی نیز داشت و گاهی اوقات مرا دعوت میکرد تا به او در آن زمینها به شکار یا ماهیگیری برویم. مدتی اغلب درباره این موضوع از من میپرسید که چرا در مورد دادن ده یک موعظه نمیکنم. یک بار به او گفتم چرا باید درباره ده یک موعظه کنم؟ او جواب داد چون شیوه یک کتاب مقدس برای دادن هدایا است. گفتم بله، در عهد عتیق این روش به کار می رفت، اما در زمان فیض که ما اکنون در آن زندگی می کنیم باور ندارم که ده یک شیوهی باشد که ما امروز بایستی هدایای خود را بدهیم. او پرسید فکر می کنید الان چگونه باید هدایا تقدیم شوند؟ به او این آیه 12 در فصل 8 دوم قرنتیان را نشان داده و گفتم هر شخصی باید به همان میزانی که خدا به او داده و تا آن حد که میتواند با شادی و اشتیاق بدهد. در آن زمان که با این مرد ثروتمند صحبت میکردم وضعیت اقتصادی به طور عمومی زیاد خوب نبود، ولی با این وجود درآمد آن شخص ثروتمند افزایش یافته و در کارش سود زیادی بود. پس به او گفتم برای من عجیب است و درک نمی کنم و کار شما بسیار خوب پیش می رود و می بینیم که درآمدتان افزایش یافته، ولی همکنون در کلیسا اعضایی هستند که نمی توانند ده یک خود را بپردازند. من باور ندارم که خدا در این زمان دشوار از آنان بخواهد ده یک بدهند، اما تعداد افراد کمی مانند شما هستند که وضعیت و درآمد خوبی دارند و خدا به آنان برکت زیاد داده است و آنها نباید فقط تا حد ده یک بدهند، بلکه حتی شاید بایستی تا حد نصف سرمایه خود را هدیه بدهند. مقدار کمک مهم نیست، بلکه علاقه و توجه شما به این امر برای خدا اهمیت دارد. در ضمن او انتظار ندارد که شما بیش از توان خود هدیه بدهید، بلکه تا آن حد که می توانید. می دانید این مرد ثروتمند دیگر هرگز از من نخواست که در ارتباط با ده یک موعظه کنم. دلیل این بود که او فهمید یک فرد بایستی تا آن حد که می تواند هدیه دهد و نه بیش از توان خود و آنچه که ندارد. ده یک ها در عهد عتیق یک اندازه و مقدار اصلی بودند. نمی توانم باور کنم که امروز مسیحیانی که سرمایه و درآمد خوب دارند باید کمتر از یک ده یک بدهند. در زمانی که مسیحیان از سوی خدا برکت زیاد دریافت می کنند بایستی حاضر باشند بیش از فقط یک ده یک بدهند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 13 می‌خوانیم مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. خیر، بلکه می‌خواهم این یک عمل متقابل باشد، یعنی آنچه را که شما فعلاً به آن نیاز ندارید برای رفع نیازمندی‌های آنها بدهید. پولس میگوید که بر هیچ کس نباید باری گذاشته شود تا باعث زحمت و سختی زندگی شود. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 14 میخوانیم تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار شود. شاید با داشتن یک اتومبیل خوب یا یک خانه دوست داشتنی و وسایل منزل مناسب و یا با همه امکانات دیگری که در زمان حاضر به عنوان داشتن یک زندگی خوب شناخته می شوند، برکت یافته اید. اجازه دهید بگویم که خدا از شما انتظار دارد آنها را برای کار خدا استفاده کنید. ممکن است مانند آن دوست ثروتمند مزرعه دار و خانه دار من باشید که می‌خواهد قانون 10-1 را اجرا کنید. او از من خواست در مورد 10-1 موعظه کنم تا خودش در ارتباط با دادن هدایا احساس راحتی کند. بعد از آنکه با او صحبت کردم، فکر کنم هرگز دیگر در رابطه با دادن 10-1 خود احساس راحتی نکند، چون او میتواند بسیار بیشتر از فقط 10-1 هدیه داده و کمک کند اگر بخواهد. آنانی که قادر هستند و میتوانند بدهند بایستی بدهند و نباید بر کسانی که قادر نیستند زیاد بدهند باری گذاشته شود. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 15 میخوانیم: چنان که کتاب مقدس میفرماید، او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که اندک اندوخت کم نداشت. پولس اکنون نمونه جمع‌آوری نان آسمانی منا را در زمان سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان مطرح می کند. هر یک بایستی به اندازه کافی برای یک روز خود جمع‌آوری می کردند. شاید فردی با چند سبد می رفت و می گفت می خواهم تمام آنها را پر کنم و چندین سبد از منا را تا آنجایی که می توانم پر ساخته و با خود به خانه می آورم. و او رفته و با حرص و طمع بیش از آنچه نیاز داشت جمع‌آوری می کرد. می دانید چه اتفاقی می افتاد؟ بعد از آنکه آنچه برای آن روزش نیاز داشت را می خورد، می دید که صبح روز بعد تمام باقی مانده‌ای که قبلاً جمع‌آوری کرده بود فاسد شده و از بین رفته است. نقشه خدا این بود که هر یک به اندازه کافی و نه بیشتر داشته باشند. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 خواهیم آموخت که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد نیز درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. فکر میکنم خدا با شما همانطور رفتار میکند که با او رفتار کرده اید. خدا حساب کارهای شما را نگاه میدارد. خدا نمیخواهد ما را تحت شریعت یا حکمی قرار دهد، چون می‌خواهد هدیه دادن ما نوعی فیض و بخشش باشد، یک اشتیاق و علاقه زیاد برای تقسیم کردن در وجود ما باشد. این موضوع بایستی یک تجربه شاد برای ما شود. باید قادر باشید و بتوانید به افراد دیگر بگویید: می‌دانید به تازگی شنیدم که می‌توانم عالی ترین امتیاز و حق را داشته باشم و این امتیاز هدیه دادن و کمک کردن با شادمانی است. می توانم با شادی زیاد به دیگران هدیه داده و به آنان کمک کنم. ممکن است امروز اگر کسی چنین سخن بگوید به نظر بسیاری عجیب باشد، ولی منظور پولس در اینجا دقیقاً همین است. در بخشش مسیحی شادی و اشتیاق زیاد آشکار و نمایان است. توضیح درباره بخشش مسیحی در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 16 می‌خوانیم: خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آنچه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. کلمه شکر که در اینجا به کار رفت با توجه به متن اصلی یونانی همان کلمه فیض است. در واقع صحیح است که چنین ترجمه شود، چون شکرگزاری خدا تأیید فیض و لطف خدا می باشد. پولس می گوید که تیتوس را نزد ایشان فرستاد تا هدایا و کمکای آنان را بگیرد، اما قبل از دریافت آنها در قلب تیتوس نیز همین اشتیاق وجود داشت. تیتوس هم مانند پولس می‌خواست هدایایی برای کمک به ایمانداران فقیر اورشلیم جمع‌آوری کند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود می‌خواست پیش شما بیاید. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است می‌فرستم. علاوه بر این او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و نشانه حسن نیت ما انجام دهد. میبینید که تیتوس و همراه او هر دو این اشتیاق و علاقه برای جمع‌آوری هدایا را داشتند. بخشش و دادن هدایا بایستی برای جلال خدا میبود. دوست من، هر چقدر میدهیم بایستی برای جلال خدا باشد. خدا از قلب و فکر هر فرد آگاه است. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 20 می‌خوانیم: ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. منظور پولس این است که باید در بکار بردن و استفاده از پولی که جمع‌آوری می‌شود صداقت داشت. امانتداری و صداقت در ارتباط با هدایا و بخشش مسیحی بسیار مهم است. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 21 می‌خوانیم: آری می‌کوشیم نه فقط آنچرا که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچرا که مردم نیز می‌پسندند به عمل آوریم. این یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در کار خداوند می‌باشد. بسیاری از سازمان‌های مسیحی و کلیساها تبلیغ و فعالیت زیاد می‌کنند تا افراد را تشویق کنند برای یک خدمت مشخص هدیه و کمک بدهند، اما تلاش و فعالیت بسیار کمی می‌شود تا نشان دهند و گفته شود که بایستی شواهد و توضیحات قابل لمس و آشکار باشد تا مشخص شود که پول داده شده برای اعلام کلام خدا و پیشرفت آن استفاده شده است و نتایج باید ثبت شود و نبایستی فقط به طور کلی و یا فقط نمونه کمی نشان داده شود. بایستی به سازمان‌هایی که در خدمتی هستند و به آنان هدایای مالی می‌دهیم اعتماد شود که صادق می‌باشند و در یک سطح بالای امانتداری و درستکاری فعالیت می کنند. نبایستی از سازمانهایی که نسبت به آن در این مورد شک داریم حمایت مالی کنیم. باید به خاطر داشته باشیم که در دنیای بزرگ بد و گناه آلود زندگی می کنیم و حتی فریبکاران مذهبی وجود دارند که از ناآگاهی دیگران سوء استفاده می کنند. باید بیدار و هوشیار باشیم. حتی پولس این رسول بزرگ میگوید: البته خدا میداند که ما درستکاریم، اما میخواهیم دیگران نیز این را بدانند از این روز که چنین ترتیبی داده ایم. بایستی کاملا آشکار و مشخص شود پولی که هدیه داده شده برای همان مقصود و هدف معین استفاده می شود. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته‌ام با آنان می‌فرستم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش مشتاق دیدار شماست. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او می‌آیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. آنها می توانند به تیتوس اعتماد داشته باشند. او گزارش خوبی را به آنها خواهد داد. می توانند به پولس هم اعتماد کنند که به آنان گزارش خواهد داد. آن پول فقط توسط یک شخص تحویل داده نخواهد شد. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 24 می گوید: بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید تا همه بدانند تعریفی که من از شما کرده ام بی اساس نبوده است. پولس در اینجا از آنها درخواست می کند تا محبت خود را اثبات کنند. متوجه هستید دوست عزیز؟ اگر در کاری واقعا جدی و صادق باشید، بیشتر از فقط حرف زدن عمل می کنید. بخشش و هدیه دادن بیانی قابل لمس از محبت شما خواهد بود. فکر می کنم مسیحیان زیادی هستند که مانند آن پسر جوانی می باشند که برای نامزد خود نوشت: حاضرم برایت از بزرگترین اقیانوس‌ها عبور کنم، در عمیق‌ترین رودخانه شنا کنم، از بلندترین کوه‌ها بالا روم و از صحرای سوزان بگذرم تا به تو برسم. و سپس در پایین نوشتش در جمله کوتاه نوشت: اگر روز چهارشنبه باران نبارد به دیدنت میایم. تعداد بسیاری از ما هستیم که درباره اینکه چقدر عیسی را دوست داریم حرف میزنیم، اما حاضر نیستیم آنچنان زیاد خود را به او تقدیم کرده و برای او از خودمان بگذریم. پولس از ایمانداران قرنتیه و همینطور از ما میخواهد که محبت خود را اثبات کرده و در عمل نشان دهیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.